چه سایده از عذاب خدا دور شدیم. بدون فوت فرد استقبال میکنیم از بیانات استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین علیلی با صلواتی بر محمد و آل محمد.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على حبیب الله العالمین. العبد المعید الرسول الامجد ابی القاسم مصطفی محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العراقين روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خداوند بزرگ و خاتمانه سپاس میگم که توفیق حضور در این جمع ارخیخته و مبلغان دردمند سالار شهیدان حضرت سید شهدا علیه السلام رو به این حقیر ارزانی کرد تا دقایقی رو با هم درباره موضوعی تحت عنوان تمدن اسلامی و با عنوان ریستر ما مبلغان به مسئله تمدن اسلامی گفتگو داشته باشیم. من زمینه که عذرخواهی میکنم به دلیل استمرار کسالت سنگینی که داشتم صدای بلیغ و خطابی منبری نیست و از حسن تحملتون پیشاپیش تشکر میکنم، اما وقتا در مقدمه عرایزم برای این که روشن دیگه اصلا بحث ما چیست و قراره در این دقایقی که محضر شما صدران عزیزم تصدیق میدم در باره چه چیزی صحبت بکنیم اشاره بکنم که همطور که مطلع و مستحضر هستید مسئله تمدن و تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی مدتیه که به عنوان یکی از مباحث مورد اهتمام به ویژه بخش نخبگانی جامعه مطرحه. ورود رهبر معظم انقلاب به این بحث و تأکیداتی که در این زمینه داشتن عملا این بحث رو به یکی از مطالبات رهبری تبدیل کرده است. یکی از موضوعاتی که ایشون خواستند از جمع نخبگان دانشگاهی و حوزه‌ای که به این موضوع ورود کنند، ابعاد مختلف بحث رو ایشون ترسیم کردن، مراحل بحث رو بیان کردن و تأکیدات و توضیحات بسیار راهگشایی در سخنرانی ها و گفتگوها و حتی احکام مختلفشون در این زمینه داشتن. بنابراین صحبت کردن در باره تمدن و فرهنگ سازی برای بحث تمدن و تمدن نوین اسلامی میتونیم بگیم یکی از رسالت های مبلغان دینی است. همونی که در موضوعاتی مثل خط زندگی یعنی دیگر محورهایی که از سوی رهبری معظم انقلاب مطرح شده مثل سبک زندگی، مثل اقتصاد مقاومتی، مثل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مثل علم اسلامی و علوم انسانی اسلامی، این گونه موارد چیزی نیست که مثلا یک فرد خاص، نهاد خاصی مخاطب باشه و وظیفه رو انجام بده و کار به پایان برسه. تبلیغ اینها، تبیین اینها، بردن این مباحث به دل مردم، بردن این مباحث نزد مخاطبانی که مخاطبان اصلی و ویژه این بحث‌ها هستن، اینها بر دوش مبلغان دینی سنگینی می‌کنه. تعبیر گفتمان سازی به عنوان یکی از وظایف اوردگیان در این زمینه‌ها استراحت در دیگر احکام رهبری معظم انقلاب آمده است. اما از طرف دیگه الان در شرایطی که ما در جامعه به سر می‌بریم و مورد اشاره بر قسمتش برای نقای دوست آزاد هم بود، ما تو این شرایط جامعه الان از تمدن سخن گفتن برای مردم یک مقدار شاید ثقیل بیاد. این توضیح مختصر رو در واقع عرض کنم که ما وقتی که از تمدن حرف میزنیم طبیعتا از یک شرایط کمال یافته، از یک شرایطی که مسائل مانند رفاه، آسایش، گستره، پیشرفت، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اجتماعی در همه جا به وفور دیده بشه، وجود داشته باشه، از چنین جامعه‌ای حرف می‌زنیم. دیگه جامعه متمدن، جامعه‌ای که این ارزش‌ها درش وجود داشته باشه. در چنین فضایی که ما جامعه‌مون رو همه می‌بینیم و لمس می‌کنیم و با انبوه مشکلاتی که دست و پنجه نرم می‌کنیم، شاید در چنین جامعه‌ای سخن گفتن از تمدن یک مقدار احساس بیگانگی با درد مردم رو به ذهن القا بکنه. در چنین شرایطی حرفای مثل بلبلی گفتن و از یک شرایط تعالی یافته و کمال یافته سخن گفتن، شاید این حس رو به مخاطب دینی ما، به کسی که پای منبر ما می‌نشیند، القا بکنه که اینها گویی نمیدانند در کف جامعه چه میگذرد، ما درگیر چه مسائلی هستیم و اینها دارن چه چیزایی دارن حرف میزنند. نقطه کانونی بحث من همینه. در شرایطی که ما میدانیم مخاطب ما در یک شرایط فکری، ذهنی، دل مشغولی ها و فضای اجتماعی و اقتصادی خاصی زندگی میکنه و با مسائلی و مشکلاتی روبروست که در این سطح تقریبا دیگه در خیلی از جواب مردم درگیر مسائل شاید به این شکل نباشن، تو این شرایط حرفای بزرگ زدن و حرفای شیرین زدن و حرفای درشت زدن و حرفای آرمانی زدن چطور موجه جلوه میکنه؟ چه توجیهی براش میشه اقامه کرد؟ آیا ما باید در این شرایط برای همراهی با مخاطب از این مباحث دست بکشیم؟ و یا به این عنوان که اینها مطالبات رهبری است، اینها مطالبات حتی دینی است به تقریری که شاید در جای دیگری گفته بشه و به عنوانی که اینها حرفای درست است که به هر حال باید گفته بشه، کاری به مخاطب نداشته باشیم و همین هر طور خودمون رو هی تکرار کنیم؟ من در حقیقت پرسش همین هست که در اینجا نمیشم پرسش محوری ما که در این دلایل میخوام بهش بپردازم این هست که اولا ما از یک سو میدانیم که تبلیغ بحث تمدن و تمدن نوین اسلامی و تبیین اون یک وظیفه است، و از توی دیگر میدانیم که در جامعه چه میگذرد. در چنین شرایطی وظیفه ما به عنوان یک مبلغ باورمند به ضرورت تمدن اندیشی چیه؟ کدام یک از این دو ساحت رو باید در برابر دیگری قربان بکنیم؟ آیا کف میدان رو، کف جامعه رو به خاطر بحثای خوب و درست خودمون رها بکنیم، از اون روی برگردانی، و یا برعکس از مباحث آرمانیمون دست بکشیم و بیاییم خود صحبت مردم بنشینیم و آنگونه که مردم رو آرام می کند فقط سخن بگیم، و یا
این که میتوان راه سومی برگزید به گونه‌ای که سخن از قربانی کردن یکی از اینها در برابر دیگری رو دیگه به میان نیاورید. در این روایت زیبا از امام جواد علیه السلام که در تشکر امه ذکر شده و دیگر منابع البته آورده اند، امام جواد علیه السلام می فرمایند اینها نکات کلیدی است برای کارهای تبلیغی که به حمدالله در جاهای دیگه و در سنوات پیش بود. اقدامات ارزشمندی که عزیزان ما در معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات پیش گرفتن، این مباحث ارزشی روانشناسی تبلیغ، جامعه شناسی تبلیغ و حمدالله به وفور در اختیار عزیزان ما مبلغ قرار گرفته و انشاءالله همه بهش توجه دارن و به اینها دقت میکنن. مبلغ دینی نمیتونه بگه من با مخاطب کاری ندارم. مبلغ دینی باید این جلب دل مخاطب رو به عنوان اون کانون اصلی و محور اصلی و محمل اصلی انتقال مفاهیم دینی انتقال بکنه. ما مضامین اندیشه این رو بر بال این محبتی که از مردم به دست می آوریم باید بگذاریم. این محبت که به دل اینا برمیگرده روی بالهای خودش مضامین رو با خودش هم بکنیم. این دیگه در واقع کمینه روش تبلیغی است که از ابتدای تبلیغ دینی ما همیشه در طول تاریخ شاهد بودیم و تجربه فراوان هم در این زمینه بی تردید یکایک که ما داریم. امام جواد علیه السلام فرمان که سلاح و کسان تجرید طلب و بهن محبت، سه چیز محبت رو به چنگ می آورن. یکی از اینها از انصاف و فلم و آشرف که موضوع بحث الان من نیست، اما همین سه واجه از انصاف و فلم و آشرف می دانیم که چه دریایی از مضامین و رهنمودها و اخلاقیات تبلیغ رو بر دوش یک مبلغ می گذارن. و سپس و مواصات و شدت که شاهد مثال من این قسمت هست، قسمت اخیر هم و انتقاء و رجوع و قلب سلیم، اون داشتن دل سلیم، این توعیت نسبت به قلب سلیم و رجوع به قلب سلیم هم خصلت سوم. اما مواصات نسبت به شدت خیرخواهی، مواصات چه تعبیر همدردی تعبیر مناسبی براش باشه، الزاماً مواصات اجرایی نیست. اونجایی که امکان این وجود نداشته باشه برای کسی که دست به جیب بکنه و فقری رو برطرف بکنه، نفس همدردی، نفس همدلی کردن با این فرد آسیب دیده یا کسی که اصلا نیاز مالی نداره، دچار حادثه‌ای شده، دچار مصیبتی شده، دچار تلخی در زندگی شده، عزیزی رو از دست داده، بیماری داره، همان کارکردهای سنتی روحانیان محله ها که متاسفانه و باز متاسفانه الان کمرنگ شده لااقل در وقتی از مناطق برخی از شهرها که روحانی محل شریک غم و شادی یکایک ساکنان محله بود. روحانی محل فعالیتش فقط مسجد نبود. اگر عزیزی در شهری، در اون محله، در اون منطقه یکی از ساکنان مشکلی پیدا میکرد، حتی اگر مسجدی نبود، اهل مسجد نبود، منتظر بود وقتی که حادثه پیش میاد روحانی محل در دوره اولین کسانی بود که در خونش رو بزن به منزلش بره تسلیتی بگه، دلداری بده. مواصات به مفهوم وسیع شنیدیم. در چنین شرایط جامعه و در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی رو همه دیگه میدانیم چگونه است، یک نوع سردرگمی اقتصادی، یک نوع درد و بحران فکری در مورد تدبیر منزل و معیشت که چه باید بکنیم به صورت فراگیر همه رو گرفته، در اینجا این وظیفه دینی طبق این روایت بر دوش ماست که مواصات با مردم داشته باشیم. پرسش اینه که در چنین شرایطی اصلا از تمدن سخن گفتن کج‌سلیقگی نیست؟ در چنین شرایطی حرفای تمدنی رو کنار گذاشتن اولا نیست؟ در این شرایط اصلا از تمدن حرف نزدن بهتر نیست؟ و بیاییم فقط مردم رو در همین حد و در همین سطح
باهاشون صحبت کنیم، گفتگو کنیم، مباحثات به این معنا داشته باشه، مشکلاتشون رو حالا چه زبانی چه فعلی تو حدی که میتونیم حل بکنیم. من باز در واقع گرچه خب نگرانه به خود بحثم بگذره، خیلی کوتاه یک بعد دیگری در خود تبیین محل مسئله و محل نزاع و بیان این که و ابعاد این صورت مسئله که میخوام بپردازم رو بکنم چند جمله ای بیشتر خدمت شما سروران توضیح بدن. اینطور میتونم بگم که ما امروز در جامعهمون با یک مجموعی از اصطلاحاً دوگانه ها روبرو هستیم. دوگانه ها یک مفهوم، دوگانه یک مفهوم اجتماعی است که ما دو تا مقوله اجتماعی رو داریم که اینا با هم دیگه جمع نمیشوند، کنار هم قرار نمیگیرند و به نظر میرسه که در نگاه اول فرد یکی از اینها رو انتخاب بکنه. یکی از این دوگانه های ما همین دوگانه های شعارهای زیبا و عینیت نازیبای جامعه است. شعارهایی که از اول انقلاب بر زبان آورده شده از سوی رهبران نظام، از سوی کارگزاران نظام، در قانون اساسیمون، در قانونهای برنامه توسعه، در زبان رؤسای قوا، در زبان متولیان دیگر امور، در کیس روزنامه و مانند اینها، دنیایی از مفاهیم زیبا و دلنشینه. اینها عالم زبانه، اینها در عالم ذهنه، اینها در عالم بیانه. اما در عینیت جامعه که میریم خب میبینیم که آنچه که فکر میکردیم در متن جامعه و در عینیت به اون شدت و حدتی که فکر میکردیم پیدا نمیشود. من اینجا البته طبیعتاً داوری در باره سخنان حقیر رو به آخر عرایزم انشاءالله موکول خواهید کرد و طبعاً در این بیان که خود سؤال رو میخوام پررنگ کنم قصداً سیاه نمایی نیست، واضحه. ما دیگه در واقع این فضاها سیر نمی کنیم، متوجه هستیم چه میگیم و متوجه پیامد الفاظمون هم باید باشیم که بر وظیفه که داریم که در ترسیم اوضاع نیز راه همون الانصاف و معاشره که حضرت فرمودن جانب انصاف رو فرو نگذاریم. این به جای خود محفوظ و انشاءالله به اون خواهم پرداخت. اما بالاخره آنچه که میخواستیم کسی نیست که ادعا داشته باشه که ما همون که میخواستیم دقیقا بهش رسیدیم. خیر، از صدر نظام تا زیر نظام همه میگن ما آرزوهامون، خواستهامون، تفاوت‌های ما چه که در جامعه میبینیم الان تفاوت‌های با اونها داره. خب این وضعیت نازیبا چیزهای رو ایجاد کرده، موارد رو ایجاد کرده که اینها خیلی میتونه نگران کننده باشه. یه قطعه فیلمی رو دیروز یا پریروز به من نشون دادن که تعریف دقیق کردن اونطور خودم راستش باز بخوادم که سالت تماشا خودم نکنه دقیق در جنوستن صداش رو شنیدن. یه حادثه پیش میاده، فرد اتومبیل که با اتومبیل سرعتمندی با یک پلیسی دارن برخورد میکنه که پلیس هم محق بوده بهش تذکری میده، ماشینش آسیبی میبینه، یه مواجهی بین اینها صورت میگیره. این فرد سرعتمند در جمهوری اسلامی 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سخنی که به این پلیس خدمتکار میگه این هستش که من پول کفشم چندین برابر فیش حقوق 800 تومانی توه. به این مضمون که مثلا با همه این پولی که دارم تو رو همه رو نمیدونم مردم رو میتونم بخرم، مثلا ارزشی برای من نداره که ماشین من مثلا به خاطر تذکر تو آسیب دیده وسیله ماننده. حالا البته ظاهرا فرد دستگیر شده، در دادگاه میخواست عذرخواهی کنه از این فرد پلیس. ببینید اینو یک نفر در یک جا بود که عمومیت نداره. اما دقت کنید در جامعه ما بحث ثروت به عنوان معیار ارزش به جایی رسیده است که کسی جرأت میکنه ثروت خیش رو نه در برابر یک فرد معمولی، در برابر فرد خدمتگذاری که این فرد امنیت خودش رو مدیون اوز اینجور به رخ بکشه. این میشه فروریختن پاره‌ای از هنجارها. مگر در جامعه پیش از اسلام همه مگه دختران رو زنده به گور میکردن؟ خیر، برخی از بنی تمیم برخی از دختران خودشون زنده به گور میکردن. اما اگر جامعه‌ای به اینجا برسد که یک نفر حتی دختری رو بیگناه به جرم دختر بودن زنده به گور کند، در اینجا و دیگران واکنش نشون ندن، دیگران جلوی این کار رو نگیرن دیگران بر نیاشوبن پاگیر و این ناهنجاری رو بگیرن، این میشه انحطاط اون جامعه که قرآن هم اون آیات رو در این باره نازل میکنه که اذا بشر احدهم بالانصاف ظل وجهه مسودا وهو کظیم، و در آیات دیگری که از زندگی گوشدن دختران بیگناه باز قرآن یاد میکنه. بحث اینه در اول انقلاب که سن خدمت از عزیزان اقتضا میکنه، خود ما هم یادمون هست ثروتمندان خجالت میکشیدن که بیان ما ثروت داریم. بسیاری از کسانی که مکنت مالی بسیار زیاد داشتن لباس مندرس برتن میکردن، چون اصلا انگار لکه ننگی بود که اینا برد مالیشون خوبه و میتونن ماشین آنچنانی داشته باشن، لباس آنچنانی بپوشن. این دوگانه بین شعارها و عینیت مراد این جور چیزهاست. طبعا نمونه های خیلی بیشتر و فراوانتری رو میتوان ذکر کرد. دوگانه بین ناسازگاری کل و جزء، یک مجموعه مثل اتومبیل وقتی حرکت میکنه اجزا باید با اون مجموعه سازگار باشن. اگر اجزا قسمت کوچکتر کارشون رو خوب انجام بدن، اون نقشی که از این کل انتظار داریم به خوبی انجام خواهد شد، ولی اگر اجزا کارشون رو خوب انجام ندن، اون کلان، اون کل نمیتونه کارشو خوب انجام بده. ما الان در نظاممون با نظام‌های در کلان نظاممون با نظام‌های فرهنگی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام امنیتی‌های که اینا در کنار همین نظام‌های کل رو تشکیل میدن، مثلا نظام اقتصادی رو که نگاه میکنیم اجزاش نظام بانکداری، نظام توزیع پول یا خورده، نظام توزیع پول و گردش پول و تولید و توزیع و مانند این هاست، اینا اغلب دیگه همه مشکل دارن. خب این دوگانه است. این وقتی که جز کار خودش رو خوب انجام نمیده، چطور میشه این کل رو در واقع بهش گل و به آنچه که به انتظار ازش میره امید داشت که اصلا این انتظار برآورده بشه. دوگانه گذشته و آینده یکی دیگه از دوگانه هاست. گذشته ما با آینده مون انگار جمع نمیشه. اکنون در این نقطه بعد از 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که سن بلوغ یک جامعه است میستیم، به گذشته که نگاه میکنیم به هر اندازه از اکنون فاصله میگیریم و به اون نقطه پیروزی انقلاب بیشتر خودمون رو نزدیک میکنیم، آنچه که میبینیم صحنه های رشادت، صحنه های فداکاری، صحنه های از خودگذشتگی، صحنه های ایثار، صحنه های ترجیح دادن منافع دینی، منافع امت اسلامی، منافع ملی، منافع جامعه، منافع مکتب، منافع مذهب، منافع آرمان های شیعی و منافع فردی و حزبی و جنایی است. اگر چیزی در جامعه الان ما تغییر نکنه، اگر با فرض عدم تغییر اگر اکنون به آینده نگاه کنیم، آینده کاملا نگار درست برعکس گذشته. اگر قرار باشه همین روند و همین صورت ادامه پیدا کنه، خب نمیتونیم گذشته با این آینده جمع بکنه. بنابراین ما با این دوگانه های مختلفی که حالا عرض کردم موارد دیگری هم میتوان برگان برشمرد، اکنون روبرو هستیم. خب برای اینکه به پاسخ نزدیک بشم، اجازه میخوام یه درنگ کوتاهی هم داشته باشم درباره تمدن، که تمدن که میگم اینجا منظور چیز روشنه که در این دقایق و در این مجلس و در این محفل قصد ما ورود به مباحث نظری و اون باریک‌بینی های مربوط به تعریف تمدن و اجزای تمدن و مبانی تمدن و مظاهر تمدن و مؤلفه‌های تمدنی و نمیدونم فرایند تمدنی، این بحث جاش اینجا نیست و من هم قصد ورود به این بحث ها رو اصلا ندارم، گرچه انشاءالله از آن باز پیشبینی بکنن این مباحث به نظر من لازم است. همون گونه که ذکر کردم اون چند تا مفهوم کلیدی و بنیادی است که رهبری معظم انقلاب مطرح کردن، مثل اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی و مانندی ها، اینها رو دوستان باید در یک دوره‌های بگذرونن، مطالعه کنن، مطالعه روشمند داشته باشن، نه پراکنده. فهم این مفاهیم در یک تقریر روشن که دقیقا منظور چیست، در حدی که کار تبلیغی بهش نیاز داریم، در این حد حتما دوره‌ها باید دیده بشه. حالا بیشتر از اینش دیگه به سلیقه و عقیده و حیطه فعالیت علمی دوستان ارتباط پیدا می‌کنه. ما با تمدنم در واقع اصلا وارد بحث تعریف و ناش نمی‌خوام بشم. هر تعریفی که از تمدن دارید
این بحث هم در اونجا صدق میکنه. هر تلقی از تمدن داشته باشید این صدق میکنه دیگه. حالا در بین انبوه تعاریفی که شاید بیش از 100 تعریف بشه برای تمدن برشمرد، اون در واقع به یک معناشت وجه جامعی که بشه برشمرد که نقطه فقط عظیمت بحث ما بشه، نقطه تفاهم ادامه بحث ما بشه، مرادمون همین هست. تمدن رو بکنه بهتر زندگی کردن میدونیم، منتها این بهینه زیستن با چند تا قید، اینکه استمرار داشته باشه، پایدار باشه. اگر مثلا شما در پرتو برنامه‌های توسعه یک دولتی بیاد مثلا یک برنامه توسعه 4 ساله 5 ساله رو پیاده کنه، تو اون 5 سال وضع مردم خوب بشه ولی بعد مثلا استمرار پیدا نکنه، این تمدن اسمش نیست. این شاید پیشرفت یک دولت به حساب بیاد. یا حتی اگر مثلا این استمرار باشه، اما استمرار ده حد اکثر مثلا 20 سال 30 سال این شاید توسعه یافتگی باشه، پیشرفت جامعه به حساب بیاد، اما اسم این تمدن نیست. بهتر زیستنی که لااقل چندین نسل رو پوشش بده، فراتر از یک نسل باشه، بهینه زیستن مستمر پایدار فرانسلی که چندین نسل رو پوشش بده. یه دوره 100 ساله هم به همین خاطر عمر پیدایش اولی تمدن ها تو با قرن واحدش مثل چه دیگه با سالون ها نیست. تمدن پیشین اسلامی 2 قرن طول کشید تا پیدا بشه، تمدن اروپایی شاید 4 قرن طول کشید و نقطه اوجش برسه. تمدن ها رو با قرن می سنجن. پس بنابراین مراد اون این هست، بهتر زیستن پایداری که فراتر از یک نسل باشه و در یک قلمرو جغرافیایی گسترده. حالا اگر یک کسی مثلا همتی بکنه در یک روستایی یه اقداماتی انجام بده و این روستا به یک ثباتی برسه، به رشدی برسه، به یک بالندگی اقتصادی و فرهنگی اینها برسه، اسم میگیم چه؟ تمدن روستای فلان. در تمدن غرب میگیم تمدن غرب. در غرب حالا چندین کشور وجود دارن، انگلستان هست، آلمان هست، فرانسه هست، ایتالیا هست، بقیه هستن. نمیگیم تمدن انگلستان، تمدن فرانسه، تمدن آلمان، تمدن ایتالیا، نه، این قلمرو جغرافی گسترده رو هم دیگه تمدن غرب رو تشکیل میده. همونطور که مثلا در تمدن اسلامی پیشین این دفعه که میگفتیم ایران و نمیدونم عراق و مصر و شام و همه بخش های از این بودن، تکه هایی نمیدونم تمدن ایرانی، تمدن عراقی، تمدن شامی تو قلمرو تمدن اسلامی عرض میکنم، نه پیش از اسلام. اینها اینجوری معنی نداشت، اسلام که میگفتیم همه اینها رو شامل میشد. مراد ما اینه، از تمدن امر پیچیده در اینجا مد نظرمون نیست. این شاید دیگه اون مفهوم متعارف و وجه جامعی که هر تعریف دقیقی از تمدن بگیریم اینو توش دیگه میشه پیدا کرد. من مرادم از بحث تمدن اینه، از این وقتی میگم تمدن، سوال رو یک بار دیگه تکرار کنم، ما در شرایط کنونی جامعهمون آیا میتونیم از تمدن اندیشی حرف بزنیم؟ این مردم بگیم اینجوری فکر بکنید، به یک بهینه زیستن پایدار فرانسلی فکر بکنید که عرضم به حضورتون که ما رو در یک افق مثلا چندین قرنه به نقطه های کذا اونها برسونه. مثلا این سخن در چنین جامعه‌ای، جامعه امروز ما جایگاه دارد یا نه؟ پرسش من این بود. سوال رو تبیین کردم، افادش رو توضیح دادم، خیلی کوتاه درباره تعریف تمدنم گفتم. حالا میخوام یواش یواش در واقع به سراغ پاسخ بریم. آیا میتوان از تمدن سخن گفت و یا حتی به اعتقاد ما باید سخن گفت؟ اتفاقا یکی از راه‌های برون رفت ما از وضعیتمون این هستش که بیایید تمدنی بیاندیشیم، بیایید تمدن اندیشی رو رواج بدیم، بیایید نگاهامون رو از سطح خور فاصله بدیم، بیایید در همین افقهای فرانسلی، در این افقهای کلان، در افقهای گسترده و فراخ زمانی و مکانی بیایید بیاندیشیم. تمدن اندیشی یعنی همین که بیاییم به لحاظ زمانی فراتر از نسل ها بایستیم و به لحاظ مکانی فراتر از یک نقطه جغرافی کوتاه بایستیم، بیاییم مسائل رو در چنین قلمروی و در چنین سطحی نگاه کنیم. این مفهوم دو تمدن اندیشی است. تمدن اندیشی چند تا ویژگی داره. ویژگی های تمدن اندیشی زیاده. من باز
با توجه به وقت به همونها نمیرسم، دو مورد رو یک مقدار بیشتر توضیح میدم و بقیه رو به فرصت های دیگری موکول میکنم. شاید اگر ادعا کنیم که در بین ویژگی های تمدن اندیشی مواردی مثل کلان نگری، مثل امیدگرایی و امیدبخشی، مثل امتگرایی، مثل تکثرپذیری و مانند اینها در واقع جزء اصلی ترین ویژگی ها هستن خیلی خلاف نگفت. بحث کلان نگری که به نظر حقیر مهمترین و در این حال ابتدایی ترین و در این حال مهمترین و شناخته شده ترین و طبیعی ترین ویژگی تمدن اندیشی است، اینی که همطور که ذکر کردم اصلا افق نگاه ما در مواجهه با مسائل مختلف سطح نگاه بیاد بالا. من اگر اکنون مسئله اینه که مثلا این بطری آب رو در کجا بگذارم یک مسئله خرد و کاملا جزئی است، درباره این میتوانم تنها و تنها تابع امیال شخصیم و تمایلات شخصیم تصمیم بگیرم، بگم هر جور که مایل بودم میگذارم، اینجا میگذارم یه جور. اما گاهی این تصمیم که میخوام بگیرم یه پله سر رو بیارم بالاتر، میگم مخاطب من هم اون رو هم در نظر بگیرم، تمایلات اون رو هم در نظر بگیرم. اگر اون به هر دلیل مایل است که این در اینجا باشه و مایل قسمت دیگری باشه، اون رو در محاسبات هم دخیل بکنم. دخیل کردن اینکه الان حرفان مطابق اون عمل بشه، ولی روش فکر بکنم، اون رو هم در نظر بگیرم. میام فراتر از این گاهی، بالاتر از این میام، فراتر از اینها مثلا شاید دوربین اینجا رو ثبت بکنه و ضبط بکنه. دیدید که عکاسی ها که الان ها به خصوص دوربین های موبایل هم فعال هست، چه در واقع پولاکی می کنن تو موجسازی، تو خبرسازی، تو شکارستان لحظه ها، در همین ماجرای فیزیک به لحاظ خبری، به لحاظ خبری از جنبه های دیگرش در گیته من نیست وارد بشم، به لحاظ حرفه‌ای و خبری همه چیز رو برگردونم به یک عکاس که یک عکس گرفت بود از یک پلاکارد خاص. تحلیل های نوشته شد فقط برای تقدیر از این عکاس. خود این عکاس حالا اگر تا به حال شناخته شده نبود، کسی نمی‌دونه، اینجا اصالت حرفه خودش رو نشون داد. هوشمندان یه عکس گرفت، این عکس رو هستن تیلیست که چه موجی در جامعه ایجاد کرد. الان عکس ها و مانند این ها و کیف خبرها و خود خبرها و مانند این ها، این هاست که در واقع به صلاح اون زمام رسانه ها رو در اختیار داره. خب امکان داره من یکم از اون زاویه نگاه کنم، یعنی کس از این دار رد میشه، عکس از این دیگه که این عکس امکان داره در فلان مثلا سایت قرار بگیره، مثلا افق نگاه رو جهانی قرار بدم، بگم این بوسید که فقط من نیستم که از دلم خواستم، تصویری که از این گرفته میشود میتونه یک پیامی رو منتقل بکنه. این میشه سطح نگاه رو بالاتر آوردن از سطح خرد در تصمیم گیری بر مسائل جزئی، کلانتر نگاه کردن. مسئله تمدنی نگاه کردن یه چیز پیچیده نیست جز همین. بیم در تحلیل پدیده ها، در مواجهه با پدیده ها، در تفسیر رویدادهای دور و برمون و در تنظیم رفتارمون با رویدادها، به این در بالاترین حد ممکنه بشری فکر بکنیم و تصمیم بگیریم. گمان نکنیم که من هستم و این تصمیم که اینجا میخوام بگیرم، حالا در یک گوشه در یک مسئله حرفی زدم و مثلا برای خودم حرفی زدم، اینجور نیست. اگر بنا رو برای این بگذارم که هر اقدامی که میکنم گویی که تمام جهانیان چشم و گوش هستن که این رو نگاه بکنن، اکنون جهانی نگاه کردم، تمدنی نگاه کردم، حتی فراتر از جهانی نگاه کردم. من گاهی در حد خودم، گاهی در حد خانوادم، گاهی در حد مسجد محلم، گاهی در حد محلی زندگیم، گاهی در حد روستا و شهرم، گاهی در حد کشورم، گاهی در حد قارم نگاه میکنم، گاهی در فراتر از اینها در حد جهانی نگاه میکنم و گاه حتی نگاهم را از این هم بالاتر برم. نگاه جهانی کردن یک نگاه ایستاست تمدنی نگاه کردن نگاه پویاست، یعنی من پیش از این مقطع جهانی و پس از این مقطع جهانی رو هم نگاه کنم، نه اینکه همه جهانیان اکنون. خیر بگم این اقدام من برای کسانی که آینده خواهند آمد چطور اینو تفسیر خواهند، اون رو هم مد نظر قرار بدم. در بالاترین حد ممکن یک پدیده رو قرار بدم، وقت در علوم فکر بکنم، تصمیم بگیرم و مواجه بشم و در واقع اقدام بکنم. یک خاطری رو من بارها در محافل مانند این ذکر کردم، وضخواهی نمیکنم از محدث شما که بیان میکنم در اینجا، برای بعد میخوام بگم در واقع نمونه های خود عینی تر از اهمیت رفتارهایی که ما مبلغان داریم، که بعد انشاءالله به بحثهای دیگه من در این 20 دقیقه که پیش رو هست انشاءالله برسم. من قبل از اینکه توفیق داشته باشم قم یا مستقر شم، خب تهران بودم، تهران توفیق مهربون منبرم بیشتر بودم، 11 تا 12 ساله قم هستم، تو قم این توفیق مهربون منبر کمتر داشتم، من تهران مسجد میرفتم مثل امام جمعه بودم. یه روزی که از این نمازگزاران یه روز لطف ما کرده با شما فلان فلان هم. حالا خب معصوم هست، مردم دوست دارن، محبت دارن، اظهار لطف میکنن، ما با شوخی و خنده و اینا. بعد گفتن چی شد حالا این چرا اینجوری؟ گفت نه من مدت شما رو زیر نظر دارم، شما که میای مسجد کفشاتو توی جا کفشیه هم دم در مسجد میذاری و مثل بقیه مردم میای تو، کفشاتو با خودت نمیاری که روی سر شده نماز بگذاری. این جمله خدا شاهده هنوز که من یادم که تنم میده است. مردم اینجوری ما طلبه ها رو زیر نظر دارن. حالا شاید من سر تنبلی این کارو بکنم، کار ندارم، ولی انگیزه هرچه هست، ولی او از این که کفشان رو دمه در میذارم مثل خودم رو از مردم تحلیل و این بود که از مردم جدا نمی کنم. ما حالا به شوخی وقتی میگیم ما الان اون بنده خدا شاید نمیدونست لپتاپ اون گفت اون رو داره حضور قلب ما به این لپتاپه نماز اونجا ما باید باشه که حضور قلب پیدا کنیم که مثلا واسه اون فرض نشه. حالا شاید مثلا فرض بفرمایید کسی با کفش حضور قلب پیدا میکنه، اون تلقیش این هستش که با این به صدا چون حضور قلب بنده وابسته به کفشم نیست و مثل بقیه مردم کفشم رو جا کفشی میذارم نمیدارم رو سجاده دیرو چشمان بگذارم، مثلا او احساس کنه آدم آدم خوبی. خب این خیلی مهمه، یعنی بینید کوچکتر کاری که اصلا به فکر ما نمیرسه اینجور زیر زرده بینید. در یک همایشی در خارج از ایران یه آقای بعد از 3 روز همایش 7 روزه بود، بعد از 3 روز آمد و من 3 روز شما رو زیر نظر دارم، میدانم که شما از مردان، حالا قوز میخوام کلمه امام رو نگو، میدانم که از مردان خمینی هستید به خاطر اینکه ابو امام به سر ما دین تن اللهم صل علی محمد. ایشون گفتش بعد از این حالا احساس میکنم میتونم بیام با شما صحبت کنم و چند تا سوال در باره انقلاب و در باره حقوق اقلیت ها و نمیدونم جایگاه بهایی ها و یهودی ها و مسیحی ها و مانند اینها داشت که بعد از 3 روز گزیر در بین گرفتن. این حالا یک تجربه شخصی هم تماما اینجوریست، تمام ما ذره ذره سخنمون گفتارمون رفتارمون زیر ذره بین است. تمدنی اندیشیدن یعنی این که ما بنا رو بر این بگذاریم. ما فعلا دارم بشری حرف میزنم، اون بحث ساحت الهی اینها اون بحث دیگری است، داره انشاءالله برسم به اون هم که بحثم تکمیل بشه. نازش که اصلا بگم که من یک انسان جهانی هستم، من آدم تمدنی هستم، من کسی هستم که هر سخنی که میگم در بالاترین حد ممکن مدنی هستم. مگر نه دیدیم قطعات اصطلاحا کلیپ هایی که از منابر گزینش میشه و پخش میشه چقدر در این فضاهای مجازی دست به دست میشه. سال قبل بنده سخنرانی کرمانشاه داشتم، سال قبل که دیگه زیاد هم سال اینجور هنوز نبود، 70 تا 80 تا قطعه از همین طرفگویی ها و در واقع لطافت ها و یا نمیدونم این سوء تعابیری که خودم دوستان طلبه بالا منبر داشتن از همین قطعات گردآوری کردم توی جلسه نشون دادم و من اینجوری است و باید مراقب باشیم. از این گونه شناسی تشیع رو بحثم بود و یک نوع باز از تشیع اینها رو داده نشون دادم. تمدن اندیشی یعنی اینکه اینها رو ما مد نظر داشته باشیم، کلان نگاه کنیم، از حد خرد خودمون رو فاصله بدیم، در تصمیممون، در تحلیلمون، در تبیین مسائل این گونه نگاه کنیم. شما وقتی که این عبارت زیبا و این مضمون زیبا که هم از وجود نازنین حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و هم از وجود نازنین امام باقر علیه السلام نقل شده است که این مضمون که وقت نیست مضمون روایت و حلبات رو هم بخوانم، که کسی که اقدام خیر انجام بده، پایه خوبی بگذارد و به اون عمل بشه، الى یوم القیامه در ثوابش سهیم است و شریک است، و اگر اقدام ناپسندی انجام داد و دیگر بود از او تبعیت کردن و او همراهی کردن و این الى یوم القیامه در وقت این کار سهیم و شریکه، این کار این تمدنی نگاه کرد. من بدانم اقدامی که انجام میدهم اثر خودش رو داره. یعنی این تجربه رو شما هم داشتید که گاهی در یک جایی مثلا تو جاده توقف کردید برای نماز چیزی، کسی مراجعه می‌کنه که شما فلانی هستید، میگید مثلا بله، میگه شما در فلان جا، یه جمله گفتید مثلا این جمله اینجوری زندگی منو عوض کرد، این جمله که گفتید مثلا سبب شد که من مثلا اومدم رو مثلا تربیت بچه‌ام این اقدام رو انجام دادم، حالا مثلا نتیجه خیرش رو گرفتم. اثر داره کارها، اثر داره حرفا. اگر در جای یک لبخند بیدلیل به جایی زده بشه که کسی احساس تحقیر شدن بکنه و به خاطر این تحقیر شدن مثلا میگه پای منبر من نیاد، به خاطر پای منبر من نیامدن پاری از مضامین رو در نیاورد، چون در نیوه به بچهش منتقل نکنه، چون به بچهش منتقل نشه این بچه به این خاطر به مسیری بره و به خاطر این مسیر در با رفیقای بدی هم کاری پیدا کنه و به این خاطر تا هر جا بره سرانجام تو اون به سبب اون لبخند بدی که من زدم و به ناجایی که زدم در همه این مسیر اشتباه الهی اومد قیامت مسئولم و برعکسش هم هست. یه لبخند به جایی بزنم به خاطر این لبخند تحملی کنم، سهستگی داشته باشم، اهانتی کردن، گفت زدن، نمیدونم تندی کردن، با روی باز برخورد کنم، پرخاش کردن، با گشاده روی بشنوم، بخوام جواب بدم، به خاطر یک نفر رو جذب کنم و به خاطر جذب و به همین ترتیب به صورت مسلسل وار هر اقدام خوب الهی اون قیامت صورت بگیره، در اونها ما شریک هست. من سن یا در جای دیگری سن نبه سنت عدل قد تبع کان له اجر من عمل بها من غیر ان یعنی قصر یا یون یعنی پرسه هر دو روایت هست به کجور هم شهر و من تن از سنت جور قد تبع کان علیه مثل و وزر من عمل بهی من غیر ان ینتقص من اوزارهم شهر. یعنی تمدن اندیشی، یعنی کلام نگری. در این ماجرای معروف غزوه خندق وقتی که در این روایت و در این گزارشی که من از سیره ابن هشام به نقل از ابن اسحاق انتخاب کردم و در منابع ما هم ذکر شد، حالا از سیره ابن هشام یا ابن اسحاق چیزی نیست که منابع ما و آنها نداره، وقتی که سلمان فارسی نقل میکنه میگه که وقتی در آن ماجرای خندق، میبینید ماجرای خندق در واقع نقطه اوج و نقطه عطف مواجهه پیامبر با اون شکل مکه است که الان شاید حالا اگر حد امثال ماها باشه بخواییم حرفی بزنیم، شرایط جامعه ما و انقلاب ما غزوه خندق اگر این لحظه رو و این گردنه رو عبور بدیم، اول این گردنه انشاءالله عبور خواهیم کرد و عبور بکنیم و انشاءالله عبور هم خواهیم کرد، به نظر میاد که هیچ چیز مانع ادامه این انقلاب شکوهمند نخواهد بود مگر اون حالا نفسانیت ما و سوء تدبیرهای ما و مشکلات خودمون، ولی عامل بیرون دیگه نمیتونه این کار انجام بده. بعد از چندین غزوه، وقتی در غزوه خندق من تشریح میکنم کلاسای دستم، این یه دو نفر که پنجه با هم میزنن تمرین پنجه و دورازوی پنجه ای میکنن، غزوه خندق اینجاست و شاید حالا با یه تفسیر تاریخی نه بحثای عرفانی و اخلاقی اون تعبیر امیر پیامبر درباره ضربه امیرالمؤمنین هم به خاطر اهمیت این غزوه است. اونجا بود که در این پنجه انداختن برای اولین بار یک لحظه پنجی قدرتمند مسلمان ها بر پنجه مشرکین قائم آمد و بعد همون شد که به تدریج این دست رو به تدریج زمین نزدیک کرد. در اینجا دیگه راه شرط خاصی بود که احزاب محاصره کرده بودن مدینه رو. یهود بنی قریظه نقض عهد کرده بودن، در داخل شهر مدینه امنیت وجود نداشت، سپاه کاملا محاصره کرده بود شهر مدینه رو و در اینجا به عنوان مسیر در وسیله دفاعی پیامبر و مسلمان ها آمدن از روش حفل خندق استفاده کردن به پیشنهاد سلمان فارسی. خندق یک کلمه فارسیه، معرب کلمه کنده، همین کنده فارسی که میگیم کندن، کنده تلفظ عربیش و معربش شده خندق. آمدن کنده ایجاد کردن، خندق دوربر مدینه. سلمان فارسی میگه ورق و فی ناحیت من از خنده فقلب تو علا سخرتن، یا فقل و بد علیم از ما سخرتون اصلا تو مدنه کندم اونجا سهم که هر کسی تیکه رو برای شد بکنه. سلمان اونجایی که من کندم یه تیکه باید تیکه سنگ سخت مواجه شدم که کنده نمیشد. و رسول الله صلی الله علیه و آله می قریب منی، پیامبر نزدیک من، فلما رعانی عبد و برعا شدت از مکان علیه نظره دیگه وقتی سمر ترجم کنم نیاز گنده ساعت از معبل میگیتی آمد کلنگ را دست من پیانبر گره فبرع و بهی ورقتن لمع از تحت المعبل برقتو با ضربه که پیانبر زد برقی جهید از محل اصابت معبل این کلنگ و عرضم بود به حضورتون و تحت سند هم قال هم ضرب به ضربتن اخرى فلمعت تحته برقتن اخرى هم ضرب به خالفه فلمعت تحته برقتن اخرى قال قلتو بعدی هم که اومی رسول الله ما ها ولدی رأیتو لمعون تحت المعبر و انت تضربو قال ابقت رأیت ذلك یا سلمان تو هم دیدیم جره توها رو ما قلتو لعنبر من دیدن اما الاولا گفتن برد اولا فَإِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْكَ بِهِلِيَنَا ببینید شرایط خندق رو هم تو که عرض کردم در شرایطی که دشمن شهر رو کاملا محاصره کرده، ستون پنجم دشمن در شهر بدعهدی کرده، نقض عهد کرده و گرسنگی در همین قدر است، به حدی بر مردم و بر سپاهیان اسلام فشار آورده بود که پیامبر و مسلمانان سنگی رو به شکمهاشون میبستن محکم که معده جمع بشه و احساس گرسنگی کمتر بهشون دست بده. در چنین شرایطی که همه دغدغه مردم، همه مشکلات مردم علی‌القاعده رها شدن از این وضعیت فقر اقتصادی، از این وضعیت ناامنی، از این وضعیت نگران کننده، از این وضعیت مبهم آینده است، در چنین شرایطی پیامبر چطور نگاه رو بلند میبرن؟ میگن که نه، برق اول فتح یمن، برق دوم فتح شام و مغربه، گرقه سوم فتح مشرقه. حالا ادامه روایت هم وقت نیستم تا حدی خارج از بحث باشه. کلام نگری یعنی این بدانیم اقدامی داریم انجام میدیم، اگر یک کار تبلیغی میشه، اگر با کسی داریم صحبت میکنیم، حرفی میزنیم، این یک جمله فقط یک جمله گفتن نیست، ساختن آینده است، تربیت نسل آینده است که بار سنگین انقلاب این رسالت مکتب اهل بیت علیهم السلام بر دوش اونهاست. باز این مثال تکراری رو عذرخواهی میکنم، من باز نگرانم که وقت از دست بره و بحثام قسمتیش باقی بماند، اما باز لازم میدونم ذکر بکنم که در این کتاب های مدیریت استراتژیک مثال رو میزنم، حالا اونجا فضای مثال کلیسا رو مثال میزنم، مسجد مثال میزنم، یعنی سه تا کارگر داشتن مسجد میساختن، سه تاشون کنار هم آبیتی که سنگ بزرگ و آوردن خرد میکردن که در دیوار این معبد ازش استفاده بکنن. با از این سه نفر پرسیدن چه میکنید، سه تا جواب متفاوت به این سوال داده شد. نفر اول گفت سنگ خورد میکنم، هر درست گذاشت سنگ خورد میکرد. نفر دوم گفت دارم برای تأمین معاش زن و فرزندانم کوشش میکنم، اونم درست گفت سنگ خورد میکرد برای هدف بالاتری که تأمین معاش زن باشه. نفر سوم گفت دارم در ساختن معبدی که قرار است در آنجا خداوند برای همیشه عبادت شود دارم مشارکت میکنم. اینم حرف درسته. ببین سه تا جواب اما از سه سطح متفاوت، از سه لایه متفاوت، از سه نگاه متفاوت. کلانگری یعنی همین شبیه فرد سوم اینجوری به بارامون نگاه کنیم، اینجوری نگاه کنیم به تک تک اقداماتی که چه خودمون و چه دیگران داریم انجام میدیم. و مهمتر از این در واقع تشویق مردم به اینکه اینجوری به کارهاشون نگاه کنن، سوق دادن مردم به اینکه کارهاشون رو اینجوری تحلیل کنن، اینجوری نگاه کنن. اگر واقعا مردم ما این تربیت رو داشته باشن، این بینش رو داشته باشن، این فهم تمدنی رو داشته باشن، مانند اول انقلاب رفتار نمی کنن، حتما اینجوری عمل می کنن. این چه چیزیست که در این سالهای درهیم در روزها و ماهای اخیر که پیش آمد که هجوم مردم بازار طلا و سکه خیلی از در معادلات رو به هم زد. این محال در جا بودم مردم رو می خواهم مقصر بکنم، ولی این که بالاخره چه کسی باید این بینش رو به مردم منتقل بکنه؟ آیا اینا فقط کار رسانه هاست، کار مثلا رسانه های جدیده، کار تلویزیون و کار روزنامه هاست؟ آیا تنها و تنها وظیفه دولته؟ من و شما وظیفه نداریم که این بینش رو به مردم منتقل بکنیم؟ چرا پای خودمون رو کنار میکشیم و همه اینجور مسئولیت ها رو یک بار بر دوش کسان دیگری میاندازیم؟ ما وظیفه تربیت کلان نگری مردم رو، بلند نظری مردم رو، در افق بلند نگاه کردن به مسائل رو بر دوش نداریم؟ به نظر من وقتی که پیامبر اینجوری عمل کردن، مانند اینها در سنت و سیره دیگر ائمه اهل بیت علیهم السلام و امام خمینی و رهبر معظم انقلاب فراوان نمونه‌ای هست که فرصت ورود به اونها نیست، اونها اینجوری ما رو رشد دادن. وقتی که در صدر اسلام یک فرمانده ایرانی می اومد در برابر در واقع دولت، مردان ایرانی، فرماندهان سپاه ایرانی بودن، هر چه می‌خواهید بهتون میدیم، برمش ما چیزی نمیخواییم، ما فقط آمدیم لنخرج عباد الله من عبادت عباده لا عبادت الله، آمدیم تا مردم از بندگی بندگان خدا از خارج کنیم و به بندگی خدا سوق دهیم. این یعنی یک کلام نگه. این که امروز یک سرباز ما احساس میکنه خیلی راحت با رئیس جمهور آمریکا با جرأت، با شجاعت، با شهامت سخن میگه، این اصلا درگیر جزئیات نیست، نشون میده کلان نگر. اگر این فهم کلان رو همه تبلیغ و تشویق کنیم، شبیه جهون دیگری رقم نخواهد خورد. اتفاقا ما فکر میکنیم برخلاف این ذهنیت، امروز اتفاقا وقت تشویق مردم به تمدن اندیشی است، امروز زمانی دعوت مردم به کلان نگری های متناسب با تمدن اندیشی است، امروز زمانی اون هست که ترسیم کنیم که جامعه ما، انقلاب ما، این کشور عزیز ما، این تنها میزبان در واقع فکری مکتب اهل بیت علیهم السلام که کوشیده است و میکوشد مکتب اهل بیت رو مبنای برنامه خودش قرار بده، این از چه فراز و فرود عبور کرده، اکنون به کجا رسیده و چه افقی پیش روش است. این اگر ترسیم بشه و فرق بین این در واقع کشتی در حال حرکت با وضعیت صندلی‌های داخلی که چیزی در داخل این صندلی‌ها نابسامانی هست، منازعات هست، دعوای و این فرد و فرد هست، اما مسیر کلی کشتی رو تونستیم ترسیم بکنیم، اونجا اون وقت چه وضعی آرامش بیشتری رو مردم منتقل بشه. اندام حضورتون که من در واقع قسمت بعدی بحثم که دو تا از بحث درستی من باقی مون، اگه دقیقه به من عزیزان بگم که چقدر وقت دارم، تمامه 5 دقیقه استاد من چون 5 دقیقه گردم رو پایان ببرم، بعدتر راهکارهایی که یک مقدار بیشتر و توضیح داده میشد، خب دیگه وقت گذشت، خیلی کوتاه چند نکته رو عرض بکنم و عرضم رو به پایان ببرم. دو نکته رو عرض میکنم در این فرصت. یکی این که برای تمرین تمدن اندیشی و برای به خصوص تمرین نه فقط خودمون، انتقالش به مردم که این گفتم خیلی برای ما مهم هست، آگاهی‌های تاریخمون رو باید بالا ببریم. در این قسمت هم فقط کلی ارجاع بدم و اشاره بکنم که ما تمدن قبلی اسلامی هم که پیدا شد و همونطور که ذکر کردم یه عمره شد 200 سالی گذشت تا به اون وضعیت باشکوه تمدنی ما رسیدیم، در همون راه هم مگر نه اینکه طبق تحلیل ما شیعیان بلافاصله بعد از رحلت پیامبر چه مسائلی پیش آمد؟ مگر نه اینکه حتی تو نگاه خود عامی اهل سنت هم خلیفه دوم کشته شد، خلیفه سوم کشته شد و امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت رسیدن یه مدتی اینجوری، مگر نه اینکه به فاصله کمی در ایام خلافت خود امیرالمومنین خود مسلمان ها اکنون مقابل هم ایستادن؟ کسانی که پر شمشیرهاشون ایران رو فتح کرد، شمشیرهاشون شام رو فتح کرد، مصر رو فتح کرد، اینها شمشیرشون مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام ایستاد و در انبوه درگیرها و نزاهای دیگری که حالا من جا نوشته بودم و دیگه فرصت نیست به همینا اشاره کنم، اما با این وجود که میگم مسیر کلی و درک کلی و در اصطلاح اون کشتی کلی جامعه رو باید در نظر گرفت، با وجود همه این قتل و غارت ها، با وجود همه این حوادث، با وجود این که در سال 60 و اوائل 61 قمری حادثه بزرگه و ذکر من در طرف و ذکر نظر حماسی عاشورا واقع شد، اما با این وجود اینجورا که جامعه متوقف به ما نظر دیگه همه امیدها برباد بریم چیز واقعی نمید. میراث گرانقدر شیعی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تولید شد، شهادت امام حسین علیه السلام که هیچ مصیبتی در آسمان ها و زمین با او برابری نمی کنه، نقطه پایان حیات فکری و اجتماعی اهل بیت علیه السلام نبود. چرا باید با یک موجی و یک تلاطمی که ایجاد میشه اینجوری دست و پامون همون گم بکنیم و فکر کنیم که به صلاح همیشه به پایان رسیده است؟ تاریخ میتونیم امید رو در دلها زنده نگه داره. تاریخ به ما نشون میده که اهل بیت علیه السلام و جامعه اسلامی چگونه از همه این فراز و نشیب ها عبور کرد و باقی ما و تنها امتی که همچنان هستند و مجدد دارن دینشون رو بازخوانی میکنن امت اسلامی است. و ارزم حضورتون و این اکنون هم برای امروز ما به شدت مورد نیاز است و با افزایش آگاهی تاریخی میتوانیم انشاءالله این کلان نگری و تمدن اندیشی رو رواج بدیم. نکته دیگر توجه یافتن و توجه جدی به امتداد اجتماعی عبادات است. در یک نگاه تمدنی نسبت به عبادات اینقدر عبادات رو منسلخ و جدا و گسسته از متن زندگی تردید و تبدیل نکنیم. عبادات که بگم مجموعه معارف دینی است. در دعای عرفه امسال تقریبا بعد از 11 سال که همه در منزل دعای عرفه میکنن مثلا در یک مجلس عمومی شرکت کرده، 3 ساعت و نیم از مردم گریه گرفتن، در واقع در حسرت یک جمله معرفتی و یک جمله در واقع که به زندگی اجتماعی مردم گفته بشه در این منبر بیان بشه. همین زندگی ما امام حسین، این واضح در این بحثی نیست، اما اگر امام حسین رو جوری مطرح کردم که نتونستم به زندگی امروزم پیوند بدم، عملا امام حسین علیه السلام رو از دسترس دور کردم، عملا امام حسین رو جدا کردم از این زندگی. تمام فرازهای دعای عرفه که حالا مثلا در باره اینکه خدای من نفس بکشم برای توست نظر و خوستم و تو، همه اینها رو به تک تکش برای هر دوم یه روزه خوندن، اینکه بسیار خوبه، اما اینو باید ربط بدی به زندگی امروز من. من اینکه در این ترافیک هم موندم، در این حادثه پیش رو میدن مردم چه میکنن، چرا نباید این فرهنگ دینی رو بکشون به متن زندگی اجتماعی؟ چرا ما مسئله فرهنگ عمومی رو با اینکه رهبری معظم انقلاب اینو به عنوان واحد تکلیف بیان کردن اینها رو از مسئله دینی جدا کردیم؟ اگر این وضعیت خجالت آوری که در کشور ما هست برای کشته های جاده ها که هر سال بنده یک شهرک یا شهر کوچکی کشته تو جاده ها میدیم، این وضعیت خفت باری که در جاده ها میبینیم از در زبال هایی که تمام مطلب جاده ها رو پر کرده است، این وضعیت من و شما نیست، اینها رو اگر تو منابع رو به مردم تذکر بدیم، اگر این مفاهیم رو از دل آموزه های دینی بیرون بکشیم که اصلا موج میزنه این مباحث، اینها موضوع منابع یک دهه ما قرار بگیره، اثر نداره؟ حتما اثر داره. و اگر نمی کنیم آیا ما شریک نیستیم در این وضعیت؟ این توی فرهنگ عمومی جامعه مولانا این جنبه های رفتاری هست. به نظر ما حتما صحیح مستند و شریک هستیم و باید انشاءالله جوری این کار رو بگیریم. من اصلاحی میکنم گفتم گرفتن نسیر از بحثات
باقی مان بدی برحال دیگه
نداره. و از تایمون از پست تعمالتون تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم و صلی الله علی محمد و آله.